علي دکتر، با اون که در این رابطه صحبت کردیم در گفتگوهای پیشین، ولی توی این مجموعه سوالایی که از شنوندگان دوستان عزیز رسیده، یه سوال اینجاست، بخشی از سوال داریوش خانه، ولی چون شاید جاش اینجا باشه، من خواستم با اجازهتون اینم این قسمت سوال مطرح میکنیم. سوالش که میگن که به رسمیت شناختن حقوق همدیگر و احترام به نیازها چقدر اهمیت دارد؟ یعنی فکر میکنم یک نکته کلیدی است تو این بحثی که شما در جواب سوال دوستمون طرح فرمودید.
بله، خیلی بحث مهمی است. ببینید که از جنبه های مختلف این بحث مهمه. این که اولا قبول بکنیم که نیازها متفاوته، برای اینکه دو نفر که با هم زندگی می‌کنن اصلا دو تا موجود متفاوت هستن، نه الزاما به دلیل جنسیت، بلکه دو تا فردن اساسا متفاوت، تربیت متفاوت، گذشته متفاوت، فکر متفاوت، نگاه و همین. بنابراین نیازها متفاوت. بسیار خوب، متفاوت بودن نیازها الزاما منفی نیست، متفاوت فقط. و این که قائل بودن به این حقیقت و تن دادن به این حقیقت و این واقعیت که نیازها میتونه متفاوت باشه و با متفاوت بودنش کاملا قابل قبول و متعارف هست و هیچ مشکلی نداره، یک مشکل اساسی رو خودش حل کرده و اساسا یک تضمینی هست برای ادامه رابطه. و دومی که احترام، بخش بعدی احترام گذاشتن به این نیازها، که در واقع همون احترام گذاشتن به حقوقه. خب اگر ما این حقوق رو به رسمیت بشناسیم دیگه، اون وقت مشکلاتی که رعایت این حقوق ایجاد میکنه آسون تره، درکش، پذیرشش کمتر دردناکه. البته ما میدونیم، اینو میفهمیم، چه در روابط خانوادگی چه در روابط بیرونی ما با جامعه، خب گردن گذاشتن به قراردادهای اجتماعی مستلزم فداکاری. یعنی من میدونم که آزادی من اونجا تمام میشه که آزادی شما شروع میشه، و به همین خاطر خب ما تمام این قراردادهای اجتماعی داریم، میباید تن بدیم. تن دادن بینم مستلزم گذاشتن از این حقوق خود درشت، ریز و درشت خودمون هست و فداکاری. بنابراین اگر که من با خودخواهی و خودمحوری وایسمون وسط و جهان و عالم و آدم رو بخوام که زیر دست بگیرم، خب نتیجهش میشه روابطی که به شدت خطرناک رو تخریبی. اگر نه، خب در واقع تن دادن به حقوق مشخص اون فرد و احترام گذاشتن به نیازهاش، عرض کردم که پذیرش مثلا خیلی آسون میکنه و دیگه باعث نمیشه که عکس العمل های خیلی شدید هم نشون بدیم. یک مسئله ای که فلواقع اصلا خوب است که باشه. خیلی جا ما برخوردهای بسیار تون و یا بسیار شدید میکنیم با یک مسئله بسیار بدیهی، که خب خیلی اگر بهش فکر میکردیم خودمون هم پی میبودیم که خیلی مسئله روشن است. در این جور مواقع همیشه باید از این قاعده وارونه حرکت کرد. مثلا اگر که طرف مقابل ما کاری انجام میده و ما فکریم خیلی زیاد بود یا خیلی سنگین بود، بگیم خب اگر ما میخواستیم این کار بکنیم چطور. مثلا طرف ما میخواد یه مسافرت بره یک هفته تنها، خب در یک مجمعی و کنگره ای شما پیدا که فستیوال من چه بود یه جایی بره یک هفته باشه، ما میگیم نشد دیگه، یک هفته تمام امورات خانواده گردن من دست، یا اصلا من جدای شما رو یک هفته نمیخوام تحمل کنم. حالا در این رابطه ها بعد نیست خودمون رو بذاریم جای ایشون، بگیم اگه من میخواستم چطور، مثلا دوست داشتم که طرف مقابل من تفاهم نشون بده، درک متقابل نشون بده، به نیاز من توجه بکنه یا نه. معمولا مسئله حل میکنه این قیاس، جابجا کردن نقش ها و جابجا کردن جاها معمولا مسئله حل میکنه. این دقیقا همه رابطه اون بحثیست که آقای عبداللهی گفتن و بنده عرض کردم، امپاتی، یعنی همون توان درک احساس طرف مقابل. حالا این دفعه جنبه اقتصادی رسمی‌تر حقوقی ترش منتها. بنابراین اونجایی که تمام حوزه هایی رو که برای خودمون به رسمیت میشناسیم، این بحث برای طرف مقابل هم به رسمیت بشناسیم، واقع در اونجا خیلی کم دیگه مشکل پیش میاد.
خیلی ممنون. آقای دکتر، ایشون آقای داریوش دو تا سوال داشتن، که یک سوال اولش منم اینه که آیا جدایی یک زوج میتونه محصول رابطه طولانی اونها باشه، یعنی به خاطر به درازا کشیدن؟
بله، البته میتونه اینجوری باشه. به شرطی که رابطه یک نواخت باشه، یک رابطه غیر متحول، رابطه‌ای که دوچار دور و تسلسل و تکرار مکررات بشه، میتونه در دراز مدت برای طرفین خسته کننده و کسالت آور باشه. انسان موجودی است که همواره میخواد تحول درش باشه، توسعه پیدا کنه، پیشرفت کنه. انسان اساساً موجود تنوع پذیری است، کنجکاو است، ماجراجوست، میخواد جهان رو مکاشفه بکنه، بشناسه و اینها. این در اون ذات رو روشن فکرانه و تیزهوشی انسان هست، در اون در حال در انسان این جوهر هست که مرتبا میخواد که محیط پیرامون رو شناسایی بکنه و پیش بره و بر مثلا طبیعت مسلط بشه. بنابراین وقتی که رابطه هرگاه که دچار یک سرعت ثابت شد، شتابش دیگه از دست داد، در واقع روی یک سرعت مشخص همواره پیش رفت، میتونه خسته کننده بشه. اما به سختی شما میتونید رابطه رو پیدا کنید که صرفا به این دلیل به جدایی میکشه. البته این میتونه سنگ بنای اختلافات دیگه رو بذاره که اون وقت اون اختلافات به عنوان عامل اصلی شناسایی بشه، در حالی که چه اصلا عامل اصلی درازایی و در حال چه میگن طول رابطه است. منتها اون سر عشق هم رو باید وارد کنید. اگر که ارتباطات عاطفی ضعیف بشه در دراز مدت، اونم مسئله فعلا. معمولا ارتباطات طولانی هرگاه که طلاق و جدایی بکشن میباید که به دینامیسم رابطه توجه کرد. آیا رابطه پویا هست، متحول هست یا نه؟ خیلی جاها شاید یه زوج بین توجه نکنه که هر از گاهی تزیین خونه رو عوض کردن، فضای محیط خانواده رو عوض کردن، حتی گلها رو جابجا کردن، یا اساسا گلهای جدیدی رو جاینا، تابلوها، چیزه، شاید اینا تغییرات کوچیکی باشه ولی خیلی مهمه. و الا آدم احساس میکنه که ذهن منجمد شده. البته این کافی نیست، البته که تغییرات مضمونی هم باید ایجاد شده، تحولات پایه‌ای صورت بگیره، ولی همین تغییرات جزئی هم مهم هست. خیلی جاها میبینید که اصلا نقل مکان کردن از خونه به خونه جدید، از شهری به جای دیگه بد نیست و چه بسا ضروری است. اینه که گفته میشه هجرت مثلا تکامل میاره. اینا مسائل اساسی است. انسان میخواد که متحول بشه. خب طبیعتا رابطه های طولانی هرگاه که روی یک صفحه ثابتی حرکت بکنن میتونن خسته کننده بشن.
هر دکتری میتونه مسائل و مشکلات حل نشده ای باشه که زوج و خانواده از درکش خیلی با آگاهی کامل برخوردار نبودند و اون تبدیل بشه در درازا به یک مشکل بزرگ. برای اینکه اگر این چنین مشکلاتی نباشه، مطمئنن یه خانواده در کنار هم میتونه هی مرتباً به علاقهشون افزوده بشه و فضاشون رو خودشون هی بارورتر کنن برای دیگر روز.
بله کاملا درسته. مضاف بر این که خب تجربه بیشتری پیدا میکنن، درس آموزی هایی که از گذشته گرفتن اینها رو مجرب میکنه، آبدیدی میکنه در مقابل بحران های بعدی، اینها مسئولتر هستن. بنابراین دراز مدت بودن رابطه در این حال، اگر که یک رابطه 30 سال ادامه پیدا کنه، نشون دهنده آبدیده بودن زوجه، یعنی فرازها و نشیب‌های زیاد رو به هم طی کردن. بی تعدید همونجوری که میگید، عرض کردم به سختی میشه خود طول رابطه رو به عنوان عامل چه میگم به عنوان گناهکار پیدا کرد و خلاصه چیزش کرد. معمولا مسائل دیگه وجود داره، معمولا مسائل وجود داره که از همون اول هم چه بسا وجود داشته،
مسائلی که فرمودین توی پنجره میذاریم، تاخچه میذاریم بهش نمیپردازیم.
بله دیگه، و در اصل میخوان دور بزنیم مسئله رو، در حالی که نمیشه. شما باید مسئله رو حلش کنید.
بله. شما مثل یه سوال دیگه هم داشتید.
یک سوال دیگه که کوتاه حالا بهش بپردازیم اینه که خانم پریسا سوال کردن.
بله.
بسیاری از زوجها هیچ وجه مشترکی ندارن، گفتن رابطه بسیار خصمانه و انرژیگی هست. این زوجها اصلا خوشبخت نیستن و به شکلی غیر طبیعی، غیر ضروری با هم زندگی میکنن. چقدر سخت خوندن فارسی به حروف لاتین.
بله.
ما حتما تفاشیم. جدا شدن این زوجها به مراتب مفیدتر و بهتر از ادامه رابطه آنهاست. هرگاه که پرسیده میشه چرا جدا نمیشن، میگن که به خاطر بچه هامون. لطفا در این مورد توضیح دهید. آیا رابطه تخریبی و پرتشنج و خصمانه به بچه ها آسیب نمیرسونه. اگه اینطوری پس آیا حقوق بچه ها هم پایمال نمیشه؟ یعنی حالا ایشون یعنی این سوال حسنش اینه که از اون طرف نگاه کرده به رابطه، که حالا ما میگیم خب خوبه که جدایی ها انجام نشه، خوبه که اختلافات بررسی بشه، خوبه که تا اونجایی که امکان داره همگرایی باشه و برخورد سازنده باشه، بحث کنیم ببینیم که اختلافات کجاست حل کنیم. ایشون گفتن خیلی جاها اصلا رابطه امیدی بهش نیست، این رابطه از اول شاید غلط بوده کلن و در هر صورت به یک نقطه کیفی رسیده، یک نقطه عطف امیدی بهش نیست. این رابطه خیلی وقت مرده، فقط مونده که یکی در واقع جواز دفنش رو صادر کنه. این جواز دفن اینا نمیخوان صادر کنن، مرده مونده رو دستش تا یه همچین حالتی اگه بشه ترجمه کرد خلاصه کن. این بحث اساسی است که ما اگر به این نقطه رسیدیم، امیدوارم که خب بعدا نرسیم، حالا اگر رسیدیم به اینجا که دیدیم ما اختلافات رو بررسی کردیم، بحثامون دلسوزانه کردیم، همه اینها، اما به دلایل متفاوت و قابل فهمی این رابطه نمیتونه ادامه پیدا کنه، خب دیگه اونجا نباید که لج غیر ضروری هم کرد، چون همونقدر اون در واقع منفی هست که خیلی آسون و بی‌دلیل رابطه رو گذاشتن و رفتن. یعنی جدایی‌های آبکی و در واقع بی‌پایه آسون همونقدر غیر مسئولانه هست که ادامه غیر ضروری یک رابطه که جدایی بهترین راه حلشه. خیلی جاها هستن رابطه‌ای که به واقع جدایی بهترین راه حله، در اون جاها ما حق نداریم اون رابطه رو، به خصوص اگر که فرزندانی در میان هست، با اون حالت تخریبیش، با تشنجی که هست، با نبودن آرامش و قرار و مدار در خانواده ادامه بدیم، چون ظلمی میکنیم بچه ها که در اون مقطع امکان تصمیم گیری ندارن و قربانیان اصلی اون رابطه ناسازگار هستن. دوری و دوستی چه بسا بهتر است از این که خونه رو تبدیل بکنیم به میدان جنگ. در میدان جنگ هیچ کی نمیتونه بخوابه، نه کسی میتونه موزیک تولید کنه، نه همیشه شعر گفت. میدان جنگه، انرژی گیره، تخریبی، فرساینده است، ضد تکاملی، شتاب ما رو میگیره، خواب و خوراک و آسایش خانواده رو به هیچ دلیلی میگیره. بنابراین زمینی که من هیچگاه هیچ وقت توصیه نمی کنم به یک زوجی که جدا بشم، مگر اینکه خوب کامل اینو خودم دیده باشم از نزدیک، با این حال فکر میکنم که هستن رابطه هایی که محکوم به جدایی هستن به هر ترتیب. در این صورت ما تردیدهای خودمون رو، ترسمون از جدایی رو، ترسمون از پیامدهای ازدواج رو منتقل نکنیم به بچه هامون، به خاطر بچه هامون این کار رو نمیکنیم، که در اون سال ما اولین کسی رو که قربانی میکنیم بچه ها هستن. بنابراین اگه خودمون میترسیم جدا بشیم به خاطر که مثلا تنهاییمون رو نمیتونیم مدیریت کنیم، حلش کنیم، ما نمیتونیم جدا بشیم چون اصلا مشکل اقتصادی برامون ایجاد میکنیم، ما نمیتونیم جدا بشیم به خاطر سنت های کهنه و پوسیده اقوام و قبیله و خانواده که انگشت های اتهام و ملامت ها و سرزنش ها و گرفتاری های دیگه ایجاد میکنه. تمام اینها رو جمع بستن زیر یک چتر و مخفی کردنش و اینها رو منتقل کردن به مقوله به نام به خاطر بچه ها، البته که ظالمان است. ما به هیچ عنوان به هیچ دلیل حق نداریم که بچه ها رو وسیله سازش های غیر ضروری بکنیم در رابطه ای که ادامهش اولین تخریب رو به خود بچه ها و اولین آسیب رو به اونها وارد میکنه. بنابراین ما چون میدونید که تصمیم گیری قاطع در زندگی اساساً یکی از عوامل پیشبرنده زندگی است. تصمیم گیری قاطع به معنای تصمیم گیری غلط نیست، اینو خوبه که بدونید. منتها توان تصمیم گیری تناب نجات انسانه. کمایی که ما میبینیم مثلا در افسردگی ها اولین علامتش که فرد نمیتونه تصمیم بگیره. اصلا خرید یک مقوله بسیار ساده شده مسواک از سر کوچه براش یک پروژه خیلی سنگینه. چون عنصر اراده خیلی ضعیف شده. توان تصمیم گیری خیلی ضعیف شده. بنابراین ما ترس‌ها، تردیدهای خودمون رو در اون مرحله جدایی به حساب بچه‌ها نذاریم. بچه‌ها از ما قوی‌ترن، توان مدیریت مسئله از ما بهترن، به شرط اینکه به بازی گرفته بشن، اطلاعات کافی بهشون داده بشه. اینها حتما به اندازه کافی، البته صادقانه، البته حقیقت جویانه، داستان و نقشه این اختلافات براشون کشیده بشه که با درکشون بالا میبره، پذیرش اونها از جدایی بالا میره، در نتیجه به راحتی میتونیم بحران رو حل کنن، تا اینکه ما اونها رو در تاریکی نگه داریم با مطرح کردن غیر صادقانه واقعیت ها یا واژگون کردنشون یا اصلا پنهان کردنشون بدترین کاره. بنابراین به هیچ عنوان نباید که بچه ها رو دست آویز قرار داد برای اینکه یک رابطه ناموفق رو به هر قیمت ادامه داد.
برای دکتر یک نکته بسیار مهم هم باید در نظر بگیریم که این جدایی ها بزرگترین بحران میشن برای فرزندان. اگر این مشکلات رو نتونیم حل کنیم اون وقت اون هم یک ضایعه دیگه هم روی فرزندان گذاشته میشه.
بله بله درسته، کاملا درسته.
باید خیلی خوب توضیح داده. مطمئنن اگر این کار رو بکنیم وقت میتونیم در زندگی زناشویی هم موفق باشیم دیگه. مثلا دیگه باید اگر آدم میاد در اون قسمت اونجور میتونه مسائل رو خوب تشریح کنه و خوب بیان کنه، خب برگرده سر مسائل خودش هم مطمئنا میتونه اونا هم تا یه حدی اصلاح کنه. به نظر شما بهتر نیستش که این مسائل رو خیلی خوبتر برای جوانا برای فرزندان مطرح کرد که دچار این آسیب ها و زایاد نشه؟
بله حتما، بله این که خیلی مهمه.
به خاطرم هست که رفتیش جنابادی راجبه اینکه در چه شرایطی رو باید در نظر بگیریم، چه اصول و قواعدی رو باید در نظر بگیریم برای آغاز یک زندگی یا برای انتخاب یک شریک زندگی، کمتر به اون صورت شنیده بودم. یکی از مسائلی که اشاره کرده بودیم که باید در نظر گرفت این است که میخواهیم، از جمله اهداف زندگی مشترک این است که میخواییم بچه دار بشیم و این بچه ها رو چجوری بزرگ بکنیم به یه همچه صورت
یا پدری و مادری
پدر بودن و مادری بخواییم بشیم
برای
فرزند. من از پریسا خانم خیلی سپاسگزارم، برای اولین بار میبینم که یکی به حقوق فرزندان اشاره کرد و معمولا توی این معادلات به حقوق کودکان و فرزندان خیلی کمتر اشاره میشه و میپردازیم. و بسیار مسئله نکته مهمی است که انشاءالله به جای خودش با شما در این زمینه بیشتر صحبت.
بله، در این بحث جدایی های قسمت عمدش همون بحث فرزندانه که باید پیش بپردازیم.
غیر از جدایی ها همین که اشاره کردن، همین مسئله محیطی که در خانواده ایجاد میکنیم یا فراهم میکنیم یا ادامه میدیم،
زمینه جدایی ها در واقع به همونجا ختم میشه و مهمترین ضایعه رو باید در فرزندان جست کنیم.
بله درسته. به ویژه که شما میدونید که متاسفانه در یک تمایل هست در فرزندان، در بچه ها به ویژه قبل از دوره نوجوانی، همین در شما حساب کنید از 6-7 سالگی تا مرز 13-14 سالگی، هر اختلافی که تو خانواده هست بچه ها به نوعی فکر میکنن که مقصر اونا هستن. بچه ها فکر میکنن مقصر اونا، این خیلی معمول هست، خیلی رایج هست و به همین خاطر در خیلی از خانواده هایی که اختلافات مستمر دارن، دائما اختلاف دارن، بسیاری از این نوجوان ها من دیدم که افسرده هستن. وقتی که میان در ارتباط با روانپزشکی قرار میگیرن باهاشون صحبت میکنیم، بلافاصله که من میام توی قضیه خانواده باکراند و خلاصه و تاریخچه خانواده، میگم که بله خانواده مسئله داره، اساسی هم مسئله داره و این بچه ها سالها چه بسا چندین سال بدون درمان و کمک مشخص یا راهنمایی و مربیگری این افسردگی رو پنهان هم تا چون میدونی که اصلا افسرده بودن و در این حال نشون ندادنش 10 برابر سخت‌تر از اینه که آدم افسرده بشه، از کارش مرخصی بگیره، بره دکتر نمیدونم و خیلی علنی باش برخورد کنه. اما افسردگی رو مخفی نگه داشتن فوق العاده انرژی گیره و به همین خاطر خب جوان‌ها توانمندن، میتونن. متاسفانه در بحث افسردگی هم عرض کردم که هم کودکان هم سالمندان خیلی پیر، مثلا بالای 90-80 اینها ید طولایی دارن در مخفی کردن مشکلات روحیشون. اینه که به همین خاطر و به ویژه با توجه به این مسئله کلیدی که بچه‌ها خودشون مقصر میدونن در اختلافات، باید همواره بینا توضیح داد، باید که گفت اختلافات خانواده به اونا ارتباطی نداره، یعنی اونها لااقل عاملش نیستن و اینو مستمرن گفت. به ویژه خب البته مهمتر از همه اینه که در با وجود اختلافات، با این که اختلافات انرژیی هست و حالا به هر حال هر دو طرف هم درگیر هستن و اینها، یادمون نره که بچه‌هامون محبتین، یادمون نره که بچه‌ها حق مشخص دارن، وقت خودشون میخوان، زمان مشخصی میخوان و دیگه اونها نیست اصلا واقعی که تصمیم میگیرن که اختلافات باشه. اختلافات ما ایجاد کردیم یا ایجاد شده، حالا بعد مدیریت میکنیم به جای اینکه بهشون بپردازیم تبدیلشون کنیم به عوامل جنگ، خلافاتی که سرش حالا موشکامون رو پرتاب کنیم. در اون صورت باید که به بچه ها حتما پرداخت و این کار رو نباید هیچ وجه فراموش کرد که بیشترین آسیب رو فی الواقع این
جوانان
بعدها قراره چیز بشن به جامعه خدمت بکنن میبینن آسیب های اساسی و ماندگار. متاسفانه
متاسفانه.